چرا ما اینقدر درگیر زامبی ها هستیم؟ جدی میگم، از واکینگ دد بگیر تا بازی های ویدیویی مثل آخرین بازمانده از ما، این مرده های متحرک انگار همه جا هستن. ولی فکر کردید که شاید این علاقه شدید ما فقط به خاطر نمیدونم ترس و هیجان فرار کردن از دستشون نباشه؟
دقیقاً نکته همینجاست. امروز قراره با هم یک شیرجه خیلی عمیق بزنیم توی چند تا مقاله آکادمی که خیلی جالب که دقیقاً همین سوال رو میپرسن. این منابع زامبی ها رو نه فقط به عنوان یه هیولای بیمغز، بلکه به عنوان یه آینه خیلی دقیق از جامعه، استراب‌های پنهان و حتی امیدهای ما برای آینده بررسی می‌کنند.
و خب مأموریت ما برای شما اینه که با همین ایده‌ها رو بکاویم. می‌خوایم بفهمیم این موجودات واقعاً دارن چی در مورد دنیای امروز به ما میگن. قول میدم دفعه بعدی که یه فیلم زامبی دیدید، دیگه فقط یه مش حیوانه گرسنه نمی‌بینید، بلکه لایه‌هایی رو می‌بینید که شاید تا حالا بهش توجه نکرده بودید. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. از کجا شروع کنیم؟ شاید از اینجا که تصور ما از زامبیا خب از اول این شکلی نبوده.
بهترین نقطه برای شروع همینه. چون خیلی‌ها فکر می‌کنن زامبی‌ها مثل دراکولا یا گرگینه از دل افسانه‌های قدیمی اروپایی بیرون اومدن، ولی اصلاً اینطور نیست. ریشه زامبی خیلی مدرن‌تر و در عین حال تراژیک‌تره و به هایتی تاریخ استعمار و بردهداری برمیگرده.
یعنی زامبی در اصل یه حیوانای ترسناک نبوده؟
نه، بیشتر یک قربانی بوده. ببینید، در فرهنگ وودوی هایتی، زامبی کسی بود که روح و اراده‌اش توسط یک جادوگر دزدیده شده بود و بدنش به یک برده بیفکر برای کار در مزارع نیشکر تبدیل می‌شد. پس از اول، زامبی استعاره‌ای بود از بدنهای استثمار شده و بی اختیار. اولین فیلم‌های هالیوودی مثل زامبی سفید محصول 1932 هم دقیقاً روی همین ترس دست گذاشتن، اما از زاویه دید غربی‌ها.
چه ترسی؟
ترس از اینکه خودشون کنترلشون رو از دست بدن، ترس از اینکه فرهنگ‌های دیگر بیان و اونها رو مستعمره کنن و اراده‌شون رو بگیرن. پس زامبی اولیه بازتابی از استراب‌های نژادی و استعماری اون دوره بود. اما تصویری که ما امروز از زامبی‌های گوشتخوار داریم، اون حاصل یک جهش بزرگ در دهه 1960 بود.
خب پس این جهش از کجا اتفاق افتاد؟ چه کسی زامبی رو از یک قربانی بی‌اراده به این هیولای مهاجمی که ما میشناسیم تبدیل کرد؟
یک نفر، کارگردانی به اسم جورج رومارو. اون با فیلم شب مردگان زنده در سال 1968 قوانین بازی رو کاملا عوض کرد. رومارو زامبی ها رو از قربانیان وودو به مرده های تبدیل کرد که از قبراشون بیرون میان و خب گرسنه گوشت انسان های زندن. ولی مهمتر از این، اون از زامبی ها به عنوان یک ابزار نقد اجتماعی بسیار تند استفاده کرد.
اینجا همون جاییه که پای مرکز خرید معروف به میون میاد، درسته؟ فیلم طلوع مردگان.
دقیقاً. اون تصویر نمادین از زامبی هایی که بی هدف توی یک مرکز خرید پرسه میزنن یکی از قدرمندترین استعاره های سینماست. رومرو داشت میگفت اینها مصرف کننده های نهایی هستن، آدم هایی که حتی بعد از مرگ هم به طور غریزی به جایی کشیده میشن که تمام زندگیشون رو توش تلف کردن، یعنی معبد مصرف گرایی.
یعنی اون زامبیا یه جورای خود ما هستیم، یا حداقل یه نسخه اغراق شده از ما. یکی از این منابع جمله خیلی سنگین از منتقدی به اسم رابین وود داشت. میشه اون رو برامون باز کنی؟ میگفت زامبیا تمام بار مرده سرمایه‌داری مصرفی پدرسالارانه رو نمایندگی میکنن. این یعنی چی؟
این عبارت خیلی عمیقه. بیایید تیکه تیکش کنیم. بار مرده یعنی چی؟ یعنی این سیستم مصرفگرایی و ارزش‌های سنتی مثل یک جسد سنگین روی دوش جامعه است. پیشرفتی در کار نیست، فقط تکرار بیروهه. زامبیا هم همینن. اونها گذشته‌ای هستن که ولکن حال نیست و آینده رو تهدید میکنه. اونها محصول همین سیستمی هستن که ما رو تشویق به مصرف بیفکر میکنه، تا جایی که خودمون هم تبدیل به ماشینهای مصرف کننده بیروه بشیم.
و این هیولا با ترسهای ما تکامل پیدا کرده. یادم تو بازی‌های ویدیویی قدیمی مثل رزیدنت ایویل، زامبیا کند و احمق بودن. میتونستی راحت از دستشون فرار کنی. اما الان؟
الان مثل ویروس شدن.
آره. تو فیلم‌های مثل جنگ جهانی زد یا بازی‌های جدید سریع، بی‌رحم و حتی هوشمند شدن. انگار استراب ما هم سریع‌تر شده.
نکته فوق‌العاده‌ای رو گفتی. این تغییر سرعت خیلی مهمه. سارا جولیت لاورو، یکی از محققایی که منابع بهش ارجاع میدن، یه تحلیل خیلی جالب در این مورد داره. اون میگه ما از دوره پیاده روی های زامبی به دوره دویدن های زامبی رسیدیم.
پیاده روی و دویدن منظورش چیه؟
یه زمانی حدود سالهای 2000 رویدادهایی به اسم زامبی واک مود بود. مردم لباس زامبی می پوشیدن و خیلی آروم و بی هدف تو خیابونها راه می رفتن. این یه جور اعتراض بود به حس ناتوانی اقتصادی، به بی هدفی. انگار می گفتن ما هم مثل زامبی ها برده های بی اختیار این سیستم هستیم. اما چند سال بعد رویدادهای جدیدی به اسم زامبیران محبوب شدن.
آهان، که تو اینها باید فرار کنی.
دقیقاً. توی این رویدادها شما دیگه زامبی نیستید، بلکه یک بازمانده اید که باید با تمام سرعت از دست یه عده که نقش زامبی رو بازی میکنن فرار کنید و زنده بمونید.
عجب تغییری. پس تمرکز از من یک زامبی هستم به من باید از زامبی فرار کنم تغییر کرده. این در مورد جامعه ما چی میگه؟
این نشون میده که استراب جمعی ما از حس درماندگی و بی‌هدفی به سمت یک استراب بقا تغییر کرده. روایت غالب دیگه اعتراض به سیستم نیست، بلکه تلاش برای زنده موندن در یک دنیای فروپاشیده است. انگار پذیرفتیم که سیستم در حال سقوطه و حالا فقط باید برای بقای خودمون بجنگیم.
خب، پس زامبیا فقط یالا نیستن، نماد مصرفگرایی، استراب بقا و خیلی چیزهای دیگه هستن. یکی از این مقاله ها به یه ایده خیلی جالب از جامعه شناسی به اسم اولریش بک اشاره میکنه. دستبندی های زامبی. این مفهوم فوق‌العاده است، یعنی ایده هایی که رسماً مردن ولی هنوز دارن راه میرن و روی ما تأثیر میذارن. میشه یه مثال روزمره بزنید که برای همه ملموس باشه؟
حتماً. این یکی از جذابترین بخشای بحثه. ببین، بک میگه جامعه ما پر از این ایده های زامبیواره. مثلا ساختار کاری 9 صبح تا 5 بعد از ظهر رو در نظر بگیر. این مدل برای دوره صنعتی طراحی شده بود، زمانی که همه باید همزمان در کارخونه حاضر میشدن. امروز با وجود اینترنت و تکنولوژی خیلی از کارها رو میشه به شکل انعطاف پذیرتر انجام داد، اما اون ساختار 9 تا 5
هنوز مثل یه زامبی زنده است.
دقیقاً، و زندگی خیلی از ما رو کنترل میکنه.
یا شاید ایده‌های سنتی در مورد خانواده یا موفقیت که دیگه با واقعیت‌های دنیای مدرن همخونی ندارند ولی هنوز به ما فشار میارند.
همینطوره. ایده‌هایی مثل نئولیبرالیسم، یعنی این تفکر که بازار آزاد میتونه همه مشکلات رو حل کنه، در حالی که بحران‌های متعدد نشون داده که اینطور نیست، اما این ایده هنوز زنده است. اینها ایده های زامبی هستند. اما زامبی های ترس عمیق‌تر رو هم نمایندگی می کنن. ترس اصلی در یک داستان زامبی فقط این نیست که خورده بشی.
ترس اصلی اینه که تبدیل بشی.
دقیقاً، ترس از دست دادن کامل خود و هویت. ترس از اینکه تبدیل به یک پوسته خالی، یک ماشین گرسنه و بی خاطره بشی. به قول یکی از تحلیلگران مارینا وارنر، زامبی بدنی است که از خود تهی شده است. این عمیق‌ترین وحشتیه که این موجودات به ما القا می‌کنند، نابودی کامل هویت فردی.
و این ایده از دست دادن خود یا هویت به شکل‌های خیلی جالبی تو این مقاله‌ها بررسی شده. یکی از جالب‌تریناش اینه که چطور هویت ما با چیزایی مثل جنسیت و ابزارهایی که استفاده می‌کنیم گره خورده. اینجاش که به یه تحلیل واقعاً غافلگیر کننده در مورد تکنولوژی و زامبی ها میرسیم که توی یکی از این منابع مطرح شده بود.
بله، تحلیل ویلیام پاتریک بینگهام روی یکی از فیلم‌های کمتر دیده شده رومرو به اسم خاطرات مردگان. این تحلیل واقعاً ذهن آدم را باز میکنه. فیلم در مورد گروهی از دانشجویان فیلمسازیه که وسط آخرالزمان زامبی ها گیر میکنن و تصمیم میگیرن از همه چیز فیلم بگیرن.
خب، نکته غافلگیر کنندش کجاست؟
بنینگهام متوجه یک الگوی خیلی واضح میشه. در تمام طول فیلم شخصیت‌های مرد پشت دوربین هستن. اونها کارگردان، فیلمبردار و تدوینگرن. اونها کسانی هستن که تکنولوژی رو در کنترل دارن و روایت رو شکل میدن. در مقابل شخصیت‌های زن تقریباً همیشه جلوی دوربین هستن. اونها بازیگر، سوژه یا در نقش‌های سنتی مثل طراح لباس ظاهر میشن.
صبر کنید. یعنی شما میگید حتی در میانه آخرالزمان وقتی دنیا داره نابود میشه، این کلیشه‌های جنسیتی انقدر ریشه‌دار هستن که باز هم مردها میشن کارگردان و زنها بازیگر؟ این باور نکردنیه. هرگز اینطور بهش نگاه نکرده بودم.
دقیقاً. بلینگهام میگه این یه بازتاب ناخودآگاه از جامعه ماست. اینکه ما به طور سیستماتیک تکنولوژی و کنترل فنی رو با مردانگی گره زدیم. به قول خودش، شایستگی فنی به بخشی جدایی ناپذیر از هویت جنسیتی مردانه تبدیل شده است. و نکته جالبتر اینه. خود زامبی ها در این فیلم و خیلی از داستان های دیگه مسئول چی هستن؟ محصول یک ویروس، یک تکنولوژی که از کنترل خارج شده.
بس طبق این تحلیل، زامبیا انگار فرزندان ناخواسته امین سیستم مرد سالار تکنولوژیک هستن. تکنولوژی که توسط مردان کنترل میشه، از کنترل خارج میشه و حیولایی رو خلق میکنه که همه چیز رو نابود میکنه. این خیلی عمیقه.
خیلی. این نشون میده که چطور روایت‌های ترسناک ما میتونن باستابی از ساختارهای قدرت پنهان در جامعه باشن، حتی بدون اینکه خود فیلمساز به طور مستقیم قصد بیانش رو داشته باشه.
این ما رو به زمان حال و آینده میرسونه. اگه زامبیا محصول تکنولوژی از کنترل خارج شده هستن، بیدلیل نیست که امروز از استعاره زامبی برای توصیف خود جوونا استفاده میشه. عباراتی مثل زامبی های دیجیتال برای نوجوانایی که دائما سرشون تو گوشیه، یا نگرانی در مورد داروهایی که برای کنترل بیشفعالی به بچه‌ها داده میشه، اینا همون ترسای قدیمی جامعه در مورد نسل جدید نیستن؟
دقیقاً. اینها هراس‌های اخلاقی جامعه ما در مورد نسل جوانه. اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست و اینجاست که بحث خیلی مثبت و امیدوارکننده میشه. داستان‌هایی که خود جوانان مصرف می‌کنن دارن این استعاره رو کاملاً برعکس می‌کنن. تکامل زامبی‌ها در داستان‌های مخصوص نوجوانان دیگه درباره زوال و نابودی نیست، بلکه درباره یک تغییر بزرگه.
یعنی زامبیا دیگه هیولاهای بیفکر و ترسناک نیستن؟
دیگه نه، همیشه. اونها دارن به چیزی جدید و متفاوت تکامل پیدا میکنن. اجازه بده چند تا مثال بزنیم که توی این منابع به خصوص در تحلیل ویکتوریا کرینگتون بهشون اشاره شده. یکی از بهترین مثالها شخصیتی به اسم قولیا یلپس از انیمیشن دبیرستان هیولا هاست.
او بله، اون دختر زامبیه.
درسته. اما اون چطور شخصیتیه؟ برخلاف کلیشه زامبی که کند و احمقه، قولیا باهوش‌ترین دانش آموز کل مدرسه است. اون عاشق علم و یادگیریه. به جای اینکه گرسنه مغز باشه، تشنه دانشه. اون کلیشه زامبی بیفکر رو میگیره و کاملا برعکسش میکنه و به یک الگوی الهام بخش تبدیلش میکنه.
این عالیه. پس زامبی میشه نماد هوش و ذکاوت. چه مثال دیگه ای داریم؟
فیلم بدنهای گرم رو در نظر بگیر. شخصیت اصلی آر یک زامبیه، ولی برخلاف زامبیای کلاسیک اون زندگی درونی داره، فکر میکنه، احساس میکنه و عاشق یک دختر انسان میشه. این فیلم یک ایده رادیکال رو مطرح میکنه، اینکه زامبی شدن شاید یک جاده یک طرفه نباشه، اینکه عشق و ارتباط انسانی میتونه روند زوال رو معکوس کنه و انسانیت رو برگردونه.
این نگاه خیلی خوشبینانه تریه. دیگه آخر زمان به معنی پایان قطعی همه چیز نیست. اما فکر کنم قدرتمندترین مثال هنوز مونده باشه.
بله، و اون شخصیت ملانی از رمان فوق‌العاده دختری با تمام موهبت هاست. ملانی نه انسانه و نه یک زامبی معمولی. اون یک جهش تکاملیه. یک کودک زامبی که از والدین زامبی به دنیا اومده، اما دارای تفکر منطقی، همدلی و حس هویت کامله. اون برای زنده موندن در دنیای جدید و ویران شده کاملا سازگاره.
و اون و امثال اون یه اسم برای خودشون دارن، درسته؟ یه عبارتی که مو به تن آدم سیخ میکنه.
بله. اونها خودشون رو مردمان بعدی مینامند. این عبارت کلیدیه. این داستان دیگه در مورد تلاش انسانها برای بازگرداندن دنیای قدیم نیست. اون دنیا تموم شده. این داستان در مورد ظهور یک گونه جدیده که وارث این سیاره خواهد بود.
مردمان بعدی، این خیلی قدرتمنده. پس همه اینها یعنی چه؟
این داستان‌ها نشون دهنده یک تغییر بزرگ از آخرالزمان به عنوان پایان به آخرالزمان به عنوان تغییر هستند. دنیا برای همیشه عوض شده و این موجودات جدید فرزندان این دنیای جدیدن.
دقیقاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، در این بررسی دیدیم که چطور زامبی از نماد بردهداری در هایتی و نقد مصرفگرایی بیروه در فیلم‌های رومرو، حالا در فرهنگ جوانان به نمادی از یک امید تکاملی پسا انسانی تبدیل شده. این استعاره مثل یک موجود زنده همراه با استراب‌ها و امیدهای ما دائماً در حال تغییر و تکامله.
و این یک فکر نهایی برای شما باقی میگذاره تا با خودتون بهش فکر کنید. شاید روایت آخرالزمان زامبی ها حداقل در این نسخه های جدیدترش فقط درباره ترس ما از پایان دنیا نیست. شاید درباره ترس و شاید امید پنهان ما از اینه که دنیا داره به شکلی بنیادین تغییر میکنه و اینکه نسل بعد این مردمان بعدی اساساً با ما متفاوت خواهند بود. نسلی که برای شکوفا شدن در این دنیای جدید و شاید آشفته به ابزارها و شیوه های مجهز شده که ما حتی نمیتونیم تصور کنیم.
بنابراین سوال اصلی دیگه این نیست که شما چطور از آخرالزمان زامبی ها جان سالم به در میبرید. سوال واقعی اینه، بعد از ما چه دنیایی از راه میرسه و اون دنیا متعلق به کیست؟